الله عبد الله ونبيه. در بحث های پیشین ما برای اخلاق و هر چیزی که حرکت استداری دارن نفس کلی، یعنی نفس ناطقه اثبات کردیم که درشون شعور کلی هست، شعور کلی هست، اراده کلی هست و در پی یک هدف کلی حرکت می کنن. این بحثی که در جلسات پیش درس خوندیم. حالا در فصل 29 می خوام بفرمایم که صرفا یک رأی کلی نمی تونه ما رو وادار به یک عملی بکنه. اگر مثلا فرض کنید که اخلاق دارای رأی کلی، شوق کلی، اراده کلی و هدف کلی هستن، میخواد به محله عمل برسه، حتما باید اراده جزئیه واسطه بشه. علم جزئی، شوق جزئی، اراده جزئی باید چی؟ واسطه بشه که یک حرکت جزئی انجام بگیره و پی در پی حرکات جزئی ما رو به اون هدف کلی یا شواش برسانند. میخوان در اینجا اثبات بکنن که بین رأی کلی و تحقق فعل باید یک رأی جزئی و اراده جزئیه فاصله بشه. بحثشون این هست. یه با یواش قسمت به قسمت میکنیم. عرض میکنم خدمتون که چیز خاصی نتمام شد. الفصل التاسع و العشرون، فصل 29، تنبیهان الرأی الکلی. این بحثی که الان داریم مطلقه، یعنی راجع به اخلاق هست، راجع به انسان ها هست، قاعدش کلیه، ولی الان ما داریم راجع به اخلاق بحث میکنیم. الرأی الکلی، رأی کلی یعنی شعور کلی که در پیش شوق کلی خواهد بود، در پیش اراده کلی خواهد بود که در جلسات پیش عرض میکردیم. لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی. از رأی کلی یک عمل مخصوص جزئی صادر نخواهد شد، منبعث نخواهد شد. حتما باید بین رأی کلی و این عمل جزئی یک رأی جزئی و اراده جزئی واسطه بشه. چرا؟ دیگه به خاطر اینکه رأی کلی نسبت به همه جزئیات علی‌السویه هستش. خب چرا رأی کلی منجر به این عمل بشه منجر به اون عمل نشه؟ منجر به این قسمت حرکت بشه منجر به اون قسمت حرکت نشه؟ خود به خود رأی کلی نمیتونه اختصاص پیدا بکنه به یک عمل جزئی، مگه اینکه یک دیگه اینجا واسطه بشه. خواجه مثال میخواد بزنه، یه مثال میزنه، مثلا میگه که ما یک رأی کلی داریم با اینی که صدقه دادن درهم چیز خوبیه. ایشون یه رفت صدقه دادن درهم میتونه کلی ترش بکنه. صدقه دادن چیز خوبیه، ما این رو میفهمیم بسیار خوب. این رأی کلیه. این رأی کلی باعث نمیشه ما دست تو جیبمون ببریم و یک صدقه به یک فقیر مستحقی بدیم. نه، باید یه چیز دیگه اینجا واسطه بشه. همین فقط تو رأی کلی بمونیم هیچگاه دست به جیب نمیره و این صدقه انجام نمیگیره. بلکه چیزی باید بشه؟ باید این صدقه دادن چیز خوبیه و مثلا بر فرض مثال اینجا در این شرایط مناسب صدقه پول آدم صدقه بده اینجا بهتر هستش. و بعد باید پول خاصی رو هم در نظر بگیره، بگی که این رو من صدقه بدم چیز خوبیه. یعنی هی باید اون رأی کلی جزئی 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 بشه تا به یک شیء خاص تعلق بگیره، تا دست حرکت کنه این صدقه رو در واقع به انجام برسانه. بین رأی کلی و عمل جزئی یک وسائطی وجود داره. نمیشه رأی کلی، اگه رأی کلی در حد خودش بمونه، خب چرا این پول اون پول نه، اون پول نه، اون شیء نه، اون کالای دیگه نه؟ در واقع نمیتونه تخصص پیدا بکنه به یک شیء خاص. فانهو، چون این رأی کلی لا یتخصص به جزئی منه دون آخره یا دون جزئی آخره. هر دو جورش هست، ولی هر دوستا تصدیح کردن دون آخره، یعنی جزئی رو در واقع هست کردن و نیاوردن در تصدیحاتشون احمد شد. فانهو، همانا رأی کلی اختصاص به جزئی ازش دون جزئی دیگر نداره. خب چرا به این جزئی تعلق بگیره به اون جزئی تعلق نگیره؟ نمیشه این وضعیت به وجود بیاد الا به سبب مخصص، مگه یک سبب دیگه بیاد که این کلی رو تخصص بده به این درهم و دینار یا به اون درهم و دینار یا به اون شی خاص دیگر، الا به سبب مخصص لا محاله یحترم به، چون سبب مخصص مخترم بشه به این رأی کلی. لیس هو وحده، یعنی خود لیس، یعنی لیس زمینش برمیگرده به سبب مخصص، سبب مخصص خود اون رأی کلی به تنهایی نیستش، خوبه برمیگرده به رأی کلی تحت او هم که تأکید است برای خدا. لیس هو وحده سبب مخصص، سبب مخصص رأی کلی به تنهایی نیستش. خب تا اینجا این قاعده رو ما پروردیم. بعضی ها اشکال کردن به این قاعده و به این حرفی که الان خواستیم تثبیت بکنیم. بعضی ها گفتن که اینجور نیست، اتفاقا از رأی کلی، شوق کلی، اراده کلی ما ناگهان میتونیم به فعل جزئی برسیم. مثلا مثال میزنن در حیوانات، میگن نگاه بکنیم حیوان گرسنه میشه، میخواد غذا بخوره و گرسنگی خودش رو برطرف بکنه. خب وقتی که حرکت میکنه به طرف یه چیزی، ولی اینکه از قبل هم یه غذای خاصی رو در نظر گرفته بود، مثلا فرض کنید که عصبی هستش، شیری هستش، چون مثلا دیروز یا پریروز یا سه روز قبل یه فرض کنید که آهوی رو شکار کرده بود، همون تو ذهنشه، الان که گرسنه شده میره به طرف اینکه یه آهوی دیگری سیر بکنه، اتفاقا سر راهش یه خرگوش میبینه، درسته؟ اینجور نیستش که بگه همون من اون آهویی که دارم، میگه خب اینم همونه دیگه، همونی که من میخواهم سد جو بکنه غذا، اینم همونه، میاد و این خرگوش رو شکار شکار میکنه. این تبدیل هدف معلوم میشه که شیر از اول چی رو در نظر داشته؟ یک هدف کلی رو در نظر داشته به نام غذا، لذا برای فرق نمیکنه حالا غذا چی باشه، میخواد آهو باشه، میخواد خرگوش باشه، میخواد هر چیز دیگه ای باشه. پس ببینید خود این قرینه هستش که ما میتوانیم از رأی کلی یه دفعه به یک فعل جزئی برسیم. جناب ابن سینا در پاسخی که الان ایشون میخواد بفرماد، میتوان اتفاقا این تبدیل مثلا غذایی که اول در نظر داشته به یک غذای دیگر، این نشون میده که ما حتما اثبات بکنیم برای این حیوان یک رأی کلی اول تمثل داشته بعد به این فعل جزئی رسیده. اتفاقا ما در مواضع خاص خودش راجع به حیوانات اونجا این بحث رو داریم که نفس حیوانی اصلا رأی کلی نداره، همون رأی جزئی هم میتواند این نکته تعمیم بکنه. برای این مستشکل این نکته قابل پذیرش نیستش که بگیم حیوان دارای رأی کلی نیست، دارای رأی جزئی هست، دارای شعور جزئی هست، دارای شعور تخیلی هست، اراده جزئی هست، ولی بیاد وسط کار و این فعلش رو عوض بکنه این قابل هضم نیست. میگه حتما یک رأی کلی داشته که لذا اگر این شخص از بین رفت شخص دیگری جاش رو خواهد گرفت. ابن سینا میگه نه، هیچ ابایی نیست، حیوان وقتی گرسنه نمیشه از اول تخیل میکند، از اول تخیل نه یک رأی کلی داشته باشه، از اول تخیل میکند یک غذای جزئی را. به نظر ابن سینا میگه که تبدیل غذا در مراحل بعد وقتی میبینه آهو نیستش، خرگوش رو شکار میکنه، این دلیل نمیگه که حتما یک رأی کلی از اول داشته، از همون اول رأی جزئی داشته، از همون اول تخیل جزئی، رأی جزئی، شوق جزئی، اراده جزئی. مثلا معمولا فرض کنید که فلان حیوان رو شکار میکرد، الان هم تو ذهنش همونی هستش که همیشه باش هش و نش داشته، اما وقتی جلوتر میره جلوتر میره با یک چیز جدید که برخورد میکنه تخیلش عوض میشه، شعور جزئیش عوض میشه، شوق جزئیش عوض میشه، اراده جزئیش عوض میشه، این حیوان جدید رو میگیره و در واقع اون رو شکار خواهد کرد. این تبدیل غذا از یک چیز به یک چیز دیگر نشان نمیدهد که حیوان دارای رأی کلی و از رأی کلی که اون وقت مثلا میخواست در پی یک آهو بوده، یه دفعه اگه تبدیل شده شما بگید که اینجا ما از کلی به جزئی مستقیما رسیدیم. این یک دفعه دفعه مقدری است که الان ابن سینا اینجا مطرح کرده. پس الان عبارت که میکنیم ول مرید من الحیوان که عبارت جناب ابن سینا هستش، در پاسخ به این اشکال هست، خواجم توضیح داده همین اشکال رو به همین معنی که عرض کردم، ول مرید من الحیوان به قوت الحیوانی للغذا، یعنی اون حیوان رو که با قوه حیوانیش اراده میکند غذا را، اون مستشکل میگه وقتی اراده میکنه غذا را در یک رأی کلی اراده غذا میکنه، و بعد در بین راه، یعنی استشهاد اون مستشکل میگه لذا در بین راه هر غذایی رو دید استفاده میکنه ازش. این نشون میده یه از اول رأی کلی داره، رأی کلی هم مستقیما به یک فعل جزئی رسیده. این واسطه هایی که شما مدعی شدید باید باشه، این واسطه ها رو میگه لازم نیست باشه، با این مثالی که مطرح کردم. ابن سینا میفرماد اتفاقا این تبدیل یک غذا به غذای دیگر دلیل به این نیست که حیوان از اول رأی کلی داشته، نه، میتونیم بگیم حیوان از اول رأی جزئی داشته، از اول میخواسته آهو شکار کنه، از اول تخیل آهو رو داشته، حرکت کرده، در بین راه وقتی به یک حیوان دیگه برخورد کرده اون تخیل جزئیش عوض میشه، شوق جزئیش عوض میشه، میره و این حیوان رو شکار میکنه. یعنی دلیل نمیشه صرف این که تبدیل کرد غذاش رو از یک چیز به یک چیز دیگر، پس معلوم میشه از اول یک کلی رو در نظر داشته. و المرید من الحیوان به قوته الحیوانی للغذا انما یریده، همینجوری دستا میکنم، انما یریده، وطن اشکال داری نسخه هم روی از این نیست که ما رو ما آورده این نسخه هم نیست، انما یریده، ما شما که انما یریده و یتخیل له غذا اون جزئیان، همانا اراده می کند اون غذا را و مورد و تخیل می شود برای این حیوان یک غذای جزئی از همه اول، از همه اول، نه که رأی کلی داشته و بعد از اون رأی کلی راه افتاده ناگهان یه چیز جزئی دیده همون استفاده کرده بدون واسطه شدن رأی کلی و شعور کلی، این شعور جزئی و رأی جزئی و تخیل جزئی و همسال اینها. و المرید من الحیوان به قوت الحیوانی للغذا انما یریده و یتخیل، اراده میفرد غذا را و از همون اول تخیل یک غذای جزئی رو میکنه، و یتخیل له غذا اون یا غذا اون جزئی، یعنی یک غذای جزئی که مورد تخیل قرار میگه. مثلا معمولا تخمید آهو شکار میکرد، اما تو ذهنش آهو میفته. و تنبعث منها ارادتون حیوانی یتون جزئیه، از این تخیل جزئی چه چیزی برمیخیزه؟ اراده حیوانی جزئی برمیخیزه. اصلا تو حیوان اراده کلی نیست که شما بخواید این بحث را طرح کنید. و هناک یطلب الغذا به حرکته، در این مرحله وقتی اراده جزئی در حیوان پدید اومد دنبال غذا حرکت میکنه، با حرکتی که میکنه دنبال کدوم غذا؟ همون غذایی که تخیل کرد، دنبال آهوه. و انما یتخیل له علی الجهت الجزئیه، همانا مورد تخیل قرار گرفت این غذا برای این فرسون اثر، برای این شیر، برای این حیوان، به همون جهت جزئیش، به جهت کلی تخیل نکرده او را، یعنی از رأی کلی به این تخیل جزئی نرسید، از همون اول رأی جزئی بوده، تخیل جزئی بوده. و این کان لو حصل له جزئیون آخر یا شخصون آخر، از دوست رو تصدیح کردن به جزئی اون آخر، ولی نسخه های خوبی هم داره شخص اون آخر. حالا و این کان لو حصل له جزئی اون آخر بدله اون لم یفرح و جامش، و این کان لو حصل له جزئی اون آخر بدله لم یفرح و فلغام مقام، و اگر هم حاصل بشود در بین راه این حیوان که داره میره برایش یه جزئی دیگه پدید بیاد، آهو نیاد و خرگوش بیاد، مثلا مثال داریم میزنه، گوزن بیاد، یه حیوان دیگه بیاد بدل اونی رو که ایشون در نظر گرفته بود اول، یه چیز دیگه قرار بگیره، خب بد نمیداره که از این غذا استفاده بکنه، بلغام مقامه، بلکه این حیوان شکار جدید جای او رو خواهد گرفت. اما این فلیس ذالک دلیلا، مال ما کم داره باید بیاد، مرشما چیزی داره دلیلن داره؟ فلیس ذالک دلیلن، این تبدل غذا دلیل نیستش که از اول غذای کلی رو پیش خودش تمثل داده. فلیس ذالک دلیلن علا انه کان ذالک متمثلن انده، اصلا این عبارت خیلی رسامی نیست، همطور که واجب همونی میگم همونم، فلیس ذالک، این تبدل غذا که از یک جزئی به جزئی دیگه رفتیم دلیل بر این نیستش که غذا تمثل داره پیش او، ذات مسئول داره، یعنی به نحو کلی عقلی، به نحو کلی تحقق داره پیش او. از اول شما مستشیر بگید نه این تبدیل غذا مشخص میکنه این رأی کلی بشه، در بین دو هر چی برخورد کرده اون استفاده کرده، که از کلی مستقیما بریم به جزئی. شما فهمید اینجوری نیست، از همون اول جزئی در نظر بشه به جزئی هم رسیده. تبدیل غذا هم پاشه به این نیست که حتما از اول کلی در نظر داشته. کدوم غذا رو تصور میکنم؟ مثل همون غذایی که دفعه پیش مصرف کرده بود، استفاده کرده بود، شبیه همونو میخواد، جز خیلی اون رأی کلی نیستش. همین، کلی عقلی نیست، کلی عقلی نیستش. حالا آیا واقعا در ذهن مثلا یک حیوان ما میتوانیم مثلا فرض حتی صورت یک آهو بگیم به نحو کلی تو ذهنشه؟ این آقایون میخوام بگن که حیوانات کلیاب نیستن، یعنی تعاملشون تفکرشون کلی نمیتونه پیدا بکنه. یک حیوان جزئی رو در نظر میگیریم، یعنی یک آهوی جزئی، یک آهوی متشخص با یک شکل خاص. پس مثلا دیروز یک آهوی رو استفاده کرده بود در این شکل و شمائل و رنگ و ویژگی و اینا، همون تو زندگی وقتی راه میفته که پیدا بکنه دنبال همونه. فرض کردید بین راه مثلا میبینید که با یه حیوان دیگه برخورد میکنه، یا با اون حیوان دیگه نه، یا یک گوز برخورد میکنه، یا شبیه همون آهو یک بزرگتر برخورد میکنه. توجه کردید؟ این اگر ما بپذیریم که حیوان داره رأی کلی نیستش، طبیعتا باید این حرفا رو بزنیم دیگه، باید به این شکل جلو بریم. آیونه مرفع و اینها با این حرف اعتقاد به این حرف ندارم، یعنی میگه که حیوانات هم شعور به کلیات دارن، همین که دنبال جزئی میره، همین حرفی که نقا میزنه مثلا در شهر مقدم قیصری همین حرف شما دارید که ایشون مثلا به جای سقاطه میگه اینا شعور به کلیات دارن، همین که داره جزئی میره بس مالا میشه کلی درک کرده که داره جزئی میره. این اضطرافاتی در اینجا وجود دارن بین پایان و کذالک فی قطع المسافه. اون یک اشکال بود با جواب ها، یک اشکال و جواب دیگه. اون اشکال و جواب دیگه اینه که خب بسیار خب، شما در بحث حیوان ممکنه که این حرف رو بزنید، چون که حیوان مثلا میتونه بگیم یک تخیل جزئی داره، به اون تخیل جزئی چیزی حرکتش هم تمام بشه، فعلش هم تمام بشه. اما راجع به حرکت افلاک که ما یک حرکت دائمی در افلاک میبینیم، در اینجا دیگه واسطه شدن یک تخیل جزئی بین اون رأی کلی و بین این افعال جزئی اصلا نه تنها کمکی به کار نمیده که خراب میکنه. تخیل جزئی جوری هستش که به اون جزئی که رسید تمام میشه، به اون جزئی که رسید تمام میشه، در حالی که ما در افلاک حرکت دائمی میبینیم. این دوام حرکت نشون میده که ایشون اصلا تخیل جزئی نداره. به بیان دیگر اگر شما یعنی جناب ابن سینا این آقا که راجع به حیوانات مثال زد، گفت در حیوانات بین رأی کلی و بین افعال او هیچ چیز دیگه واسطه نیست، شما قبول نکردید و نقد کردید، تمام شد. حالا لااقل در بحث افلاک شما باید بپذیرید این حرف رو که بین رأی کلی و بین فعل چیز دیگه واسطه نیست. چرا؟ چون این فعل یک فعل کلی دائمیه. این کار میکنم که اشکال خوب جا رو فعل یک فعل کلی دائمیه، رأی کلی فعل دائمی، نیاز نداریم که اینجا تخیل های جزئی واسطه بشه. فعل میشه نمیدنم که صرفا اگر ببینید یک فعل دائمی صورت میگیرد، این فعل دائمی با جزئی و شخصی بودنش مناسبت نداره، اتفاقا لحظه به لحظه چی هستش؟ جزئی هستش. در همین قطعه از حرکت چرا اون رأی کلی تبدیل شد به این فعل جزئی حرکت؟ حتما باید یک رأی جزئی باشه، یک تخیل جزئی باشه. بله اگر شما ببینید این حرکت دائما ادامه داره، سرش دیگه تخیل های پی در پی صورت میگیره، یعنی اول رأی کلی داریم، بعد تخیل داریم رسیدن به اون وضع را، بعد از اینکه به اون وضع رسید تخیل جدید، تخیل جدید، تخیل جدید. این تخیل های پی در پی باعث میشه که این حرکت که یک فعل جزئی هستش در خارج پی در پی ادامه پیدا بکنه. دوام فعل با تشخص جزئیتش منافات نداره. فعل که جزئی باشه حتما باید اراده و تخیل جزئی هم همراهش باشه. اگر این تخیل یک تخیل موقتی باشه، فعل خارجیش وقتی که تحقق پیدا کرد تمام باشه، ولی اگر این تخیل تخیل پی در پی و مدام باشه، طبیعتا اون فعل جزئیش هم پی در پی و مدام تمدد و قطع نمیشه. نگاه کنم رسول و کذالکه فی قطع المسافه، ایشون دیگه اون اشکالات رو مثلا کرده، اینجا خواجه بیانش یه جور دیگه است. ولی نگاه بفرمایید در واقع یک اشکال بعد از اشکال، یک اشکال شد جواب داده شد همونجوری که خواجه فرمودن، این یک اشکال دیگه است و جوابی که ابن سینا میخواد بده. و کذالکه فی قطع المسافه، همچنین اگر یک مسافتی رو یک شیء دارای نفس بخواد طی بکنه، نه شیء طبیعی، شیء نفسانی اگر بخواد یک مسافتی رو طی بکنه، فتخیل له حدود جزئیت ایاها یقصد، تخیل می شود برای این قاطع، لهو یعنی برای قاطع، کسی که این مسافت رو می پیماید، تخیل می شود برای او حدود جزئی که برای اون مسافت هست، لهو حدود جزئیه ایاها یقصد، حدود جزئیه که همون حدود جزئیه رو این قاطع قصد میکنه، اون حدود جزئیه رو، حدود جزئیه رو این قاطع قصد میکنه، یعنی رأی کلی تبدیل میشه به چیزهای جزئی، تخیلهای جزئی، شعورهای جزئی و همون حد جزئی رو قصد میکنه. الان اینو میخوام بهش برسم، به این میرسه، اونو میخوام بهش برسم، به اون میرسه. خب و ربما کان ذلک تخیل مقطوعا، چه بسا که این تخیل مقطوعه، مقطوعه یعنی چی؟ یعنی تخیل ادامه دار نیست، به همین خاطر اون حرکت هم حرکت ادامه دار نخواهد بود، حرکت متوقف میشه. ولی در بحث افلاک ما میبینیم حرکت ادامه داره، پس معلوم میشه تخیل هم ادامه داره. و ربما کان متجدد الوجود نحو ما تجدد الحركه المستمره على الاتصال، چه بسا که اون تخیل، تخیل متجدد الوجود نحو ما به یک نوعی هی داره تجدید میشه، به همون نحوی که حرکتی که دائما در حال استمرار است، حرکت مستمره ای که به نحو اتصالی، نه اینکه حرکت بیاد ساکن بشه بعد حرکت بیاد بعد ساکن بشه، اینجوری نه، حرکت مستمره علی الاتصال چجوری تجدید میشه این جزئیهاش، این حرکاتش، اجزای حرکتیش، قبل از اون این تخیل ها به همون نحو تجدید میشه. و ذالک لا یمنع الشخصیت و الجزئیه فی التخیل، این استمرار حرکت مانع از شخصیت و جزئیه در تخیل نیست، کما لا یمنع فی الحرکه، همچنان که مانع از خود حرکت نیست. اگه یک حرکت دائمی بود یعنی دیگه از جزئیات متشخص تشکیل نشده، قطعا اینجوریه، از جزئیات متشخص تشکیل شده، لذا شما نمیتونید دیگه بین رأی کلی و حرکت دائمی تناسب هست، دیگه ما نیاز نداریم به واسطه شدن یک شعور و تخیل جزئی، این حرف شما نمیتونید بزنید. یعنی این آقا بین دوام و کلیت خلق کرده، فعل دائمی گفته که نه کلی جزئی نیست، لذا از اراده کلی، از شعور کلی میتونید به این فعل دائمی برسید. شما میفهمون نه، فعل دائمی در واقع با تشخص و جزئیات هیچ گونه منافاتی نداره، فعل دائمی هم مرتب لحظه به لحظه جز به جزش شخصی و جزئیه، برای رسیدن به این فعل شخصی جزئی یا حرکت شخصی جزئی قطعا باید ما بین رأی کلی و این فعل جزئی واصل داشته باشیم. و به مثل هازا، عبارت بعدی، و به مثل هازا ما تتخصص الارادتو به شیء جزئی حتی یکون، ما شما چیز داره؟ ما رو داره؟ ما تتخصص داره؟ بعد این نسخه ها ما نداره و اونم خوبه. به مثل هازا، ولی مثل هم یک نسخه داره، ولی کسی و به مثل هازا ما، مطلبش این استش که این همین بحثی که ما راجع به شعور کلی، شوق کلی، اراده کلی و تحقق یک حرکت در خارج مطرح کردیم که باید بینش تخیل جزئی باشه، فقط راجع به حرکت نیست، راجع به همه افعال همین جوریه، در قاعده داره کلی میکنه، درست در بحث افلاک ما با حرکت کار داریم، اصلا راجع به همه حرکات و افعال اگر ما رأی کلی داشته باشیم، رأی کلی ما رو به این فعل جزئی نمیرسونه، رأی کلی باید تبدیل بشه به تخیل ها و شعور ها و شوهای و اراده های جزئی تا بعد برسیم به فعل جزئی. و به مثل هازا، به مثل همینی که الان گفتیم که از رأی کلی تخیل های جزئی باید بشه، حالا اگر فعل دائمی تخیل های جزئی علی الدوام و صورت بگیره، یا تخیل های جزئی منقطع اگر فعل منقطع هست. و به مثل هازا تتخصص الارادتو، ما هم داره ولی ما رو نافی اینها نگیرید، ما با زایده باشیم. به مثل هازا ما تتخصص الاراده تو به شیء جزئی حتی یکون، و به مثل همین روشی که الان ما در فراز قبلی در عبارت قبلی گفتیم، در واقع اراده باید تخصص پیدا بکنه به یک شیء جزئی تا اون شیء جزئی تحقق پیدا بکنه حتی یکون اون شیء جزئی. یعنی اراده کلی ما را به تحقق شیء جزئی نمیرسانه، اراده کلی باید تبدیل بشه به تخصص پیدا بکنه به یک اراده جزئی شخصی تا شیء متحقق بشه. در عبارت پایانی بله حتی یکون ادامه داره، ول اراده کلیه مقابله ها مراد کلی و لا یجب له تخصص جزئی. هم بحث کنیم اراده کلیه مقابلش مراد کلی هستش و ازش تخصص جزئی در نمیاد، فعل ازش تحقق پیدا نخواهد کرد. خلاصه از اراده کلی، شعور کلی، شما فعل خارجی نمیتونید پدید بیارید، حتما باید واسطه اینایی که عرض کردیم باشه. لذا با این حرفا میخواد اثبات بکنه، هرچند در افلاک ما نفس ناطقه کلیه اثبات کردیم، ولی قطعا نفس جزئیه حیوانی که دارای اراده جزئیه هستن درش هست. اون البته حکما همشون قبول داشتن، مثلا قبول داشت نفس جزئی منتبه هم دارد. ایشون میگه ما اگر اثبات کردیم برای افلاک نفس ناطقه رو، فکر نکنید دیگه داره نفس، نیازی به نفس جزئیه نداره، علاوه بر نفس کلیه محتاج به نفس جزئیه هم، این نفس حیوانی هم هست. مثل مستشکل قبلی داره، فکر نکنید چون حرکت افلاک دائمیه پس نیازی به تخیل و نفس جزئی ما نداریم، همون رأی کلی و همون نفس ناطقه کافیه. نه نه، با اینکه حرکتش دائمیه ولی با چی بشه؟ این حرکت دائمی یک فعل خارجی خاصه، ولو استدامه‌ای، ولو به نحو دائمی. اون رأی کلی اگر بخواد تبدیل به این حرکت بشه باید تخیل‌های جزئی هم داشته باشه. بله، تخیل‌های جزئی علی الدوام، تخیل‌های جزئی علی الدوام باید داشته باشه. جناب ابن سینا در پایان این بحث میگه اتفاقا ما هم همینجوری هستیم، یعنی برای اثبات بحث خودش میخواد از یک روش شهودی هم استفاده بکنه در خود ماها. این فهمان در ما هم اتفاقا به همین شکله که میبینید ما الان نفس ناطقه کلیه داریم، اما برای تحقق افعال از خودمون حتما نیاز داریم که اون آرای کلی تبدیل بکنیم به جزئیات تا بعدا به فعل برسه. لذا اگر ما در افلاک نفس کلی اثبات کردیم، نفس ناطقه اثبات کردیم، نگید کافی هستش برای تحقق فعل، مثل ما میشن دیگه، فوقش میگید مثل ما هستن داره نفس ناطق هستن. ما که داره نفس ناطق هستیم برای رسیدن به اهداف کلیمون احتیاج نداریم به اراده های جزئی، قطعا احتیاج داریم. اونجا هم به همین شکلی الان دارم این بحث رو میفرمارم. این فرمان مثلا فرض کنیم باز خواجه همون مثال صدقه دادن این حال مطرح میکنه، دیگه ما مثلا میدونیم در عقل عملی که خود جناب مثلا مثال میزنه، در احکام عقل عملی میگیم درس خوندن چیز خوبیه، درسته، علم آموزی چیز خوبیه، خب علم آموزی چیز خوبیه بسیار، اما اگر میخواد این رأی کلی برسه به مرحله عمل و شما بیفتید در مرحله کار، قطعا با جزئی بشه. یعنی قطعا با همه علوم که نمیشه با جزئی بشه اولا، یا اگه همه علوم هم میخواد تحصیل بکنه یه دفعه نمیشه تحصیل کنه که، پس باید برنامه‌ریزی بکنه. یعنی اول میگه این، بعد اون، بعد اون، بعد اون، یواش برسه. باید تصمیم بگیره مثلا بگه من این علم رو میخوام کار کنم، بسیار خوب، یا بگه این علم رو مثلا میخوام 10 سال از شبان روز این علم کار بکنم، 2 ساعت رو میخوام اون کار بکنم. یعنی باید جزئی بشه، اینقدر باید ریز بشه تا به مرحله اول برسه، قطعه قطعه، ریز به ریز. حتی اون علم، یه علم خاص رو میخواد شروع کنه، یه کتاب خاص، شخص خاص، استاد خاص، مدرسه خاص، کتاب ویژه، دفتر ویژه، قلم ویژه، یواش یواش جزئی‌تر تا به مرحله فعل برسه. به مرحله جزئی جزئی که شد به مرحله فعل برسه، همینطور پی در پی تخیل های چون هدف کلیه با یک تخیل جزئی نمیرسید، تخیل های جزئی پشت سر هم و برنامه های پشت سر هم تا برسید به اون مراد کلیه. اونا میخواستن
به
ما برای، یعنی در فصول قبل چیکار کردیم؟ برای برای افلاک نفوذ ناطقه اثبات کردیم، درسته؟ حالا یه کسی این بحث مطرح میشه که آیا اون نفوذ کلیهشون، یعنی نفس ناطقهشون، کافی است برای تحقق این حرکت دائمی، یا ما احتیاج داریم به یک نفس منتبره جزئی که تخیل هم بکنه، که اینو میذارن زیر سر نفس حیوانی، پایدار نفس حیوانی هم هست. ابن سینا میخواد بگه اگر ما برای افلاک نفوس نادر اثبات کردیم، ما رو بی‌نیاز نمی کند از داشتن این فلک نفس جزئی حیوانی را. مشا میگفتن که چی؟ افلاک دارای نفوس حیوانی هست. تمام، این تخیل میمونم فرش انجام. ایشون یک ترقی کرد، گفت نه، نفوس افلاک دارای نفوس نادر هستن. گویا این بحث این در این فرصی نمیخواستیم مطرح کنیم. گویا این بحث مطرح میشه که خب حالا که دارای نفس نادر کلی هستن، فعلشون که فعل دائمیه دیگه احتیاجی به نفوذ حیوانی رو ندارن، یعنی اینا تخیل ندارن، توهم ندارن، چون اینا رو مشروع زیر سر نفوذ حیوانی میدونن برخلاف بحث هایی که ما دارن. ما رو این بارا تر بریم به این شکل. خب بسیار خب، یعنی این که میگم به این شکل نیست، یعنی من بالاخره نفس تخیل و وهم و اینها هم در حیوانات هست، هم در انسان هست، بالاخره در حیوانات هم هست این بحث. از این جهت میتونیم بعد اختلاف در این از اینا مادی هستن، منتبعه هستن یا مجرد هستن. مثلا میگم اینا منتبعه نیستن، مجرد هستن. حیوانی هست ولی مجرده، ولی آیون دیگه مشروع معتقد نه، این اصلا جسمانی و مادی هست. تخیل و توهم اصلا اینها مادی هست. پس الان ایشون میخواد بگه در افلاک که ما نفس ناطقه اثبات کردیم، اینجوری نیست که ما رو بی‌نیاز بکنه از اثبات نفوس منتبعه جزئی حیوانی برای افلاک. اونم ما می‌خوایم این بحث. و نحنو ایضا ما هم همینجوری هستیم. و نحنو ایضا فرور ما غذینا غذا ان کلیا. چرا همین ما هم چه بسا حکم میکنیم یک حکم کلی من مقدمات کلیه، از یک سری مقدمات کلی حکم کلی میکنیم. در چه مباحثی؟ فیما یجب ان یفعل. اما یفعل دارید اصلا نسخه ندارد. فیما یجب ان یفعل ما شوش داریم؟
یوغل
نه یفعل چند تا نسخه یکی این بنده خدا جمعی یوغل دید شدون یوغل نداشت. فیما یجب ان تصیم شده یفعل، در اون چرا که واجب است انجام بشه. چی کار من باید بکنم؟ این عقل عملی راجب کردیم. فیما یجب ان یوغل نمیشه، بس عقل عملی هستش. فیما یجب ان یفعل، در آن چرا که واجب است من انجام بدم. چه بسا ما یک حکم کلی میکنیم در حیطه عقل عملی خودمون، میگیم علم آموزی خوبه، بسیار خوب، یا مثلا میگیم صدقه دادن چیز درستیه، عبادت خوبه، مثلا رمساری ها سمعت بعناه و قضا هم جزئی هم. همین که بگیم عبادت خوبه تمام شد، این رأی کلی حتی اراده کلی هم شما داشته باشید که من باید عبادت بکنم، مثلا اراده میخوای بکنی، تصمیم هم گرفتی، به درد میخوره، باید تبدیلش به جزئی ها. سمت بناه و قضا هم جزئی هم. سپس در پی می آوریم اون رأی کلی، اون قضای کلی را قضای جزئی که ینبع سمنها شوق و اراده کنی، که منبعث می شود از اون رأی کلی، از اون قضای کلی، مثلا میخوام از این قضای جزئی، نه به قضای جزئی، از این رأی جزئی، از این غذای جزئی چی منبعث میشه؟ شوق و ارادتان. شوق و اراده منبعث میشه. چه جور شوق و اراده ای؟ شوق اراده کلی؟ میگه نه، متعینان ضرب من التعین الوهمی. شوق اراده ای که در واقع تعین دارن، البته یک نوع تعین ذهنی، وهمی منظور اینجا ذهنیه، نمیاد تعین خواهی در ذهن دی، در فضای ذهن ما هست، یعنی باید درست کنیم این عبارت شو. شوق و اراده، مثلا اراده می کنم این چیز را، این در واقع یک نوع تعین جزئی دارد، یا به این لحاظ تفسیر بکنیم یا بگیم به لحاظ متعلقش ایشون میگه تعین بدین. شوق بشی اون چی تعین وهمی داره، اراده بشی اون چیزی که ما مورد اراده ما قرار میگیره تعین وهمی و ذهنی داره، و از این جهت خود اراده و شوق هم چی میشه؟ جزئی میشه. پس یا خود شوق و اراده رو بگید تعین وهمی و ذهنی و امثال اینها داره، یا به لحاظ متعلق هاشون که تعین وهمی داره این هم تعلق پیدا میکنه. این هم خوبه، این میشه بهتر. خب فتن بحث و الغربت المحرفه من ها بعضی نسخ داره ولی کسی میگه نداشته باشن. فتن بحث و الغربت المحرفه، یعنی بعد از تحقق این شوق و اراده متعین و جزئی منبعث می شود. اگر من هم دسته باشه باید بزنید چی؟ به من کل واحد من الشغل الاراده، یا به اراده بزنید که آخریش هستش. فتنبعث و القوت المحرکه الى حرکات جزئیه، بعد از اون، بعد از شوق و اراده در واقع قوه محرک منبعث میشه، تحریک میشه که چی انجام بده؟ حرکات جزئی رو انجام بده. حالا ما به حرکات جزئی میرسیم. خب این حرکات جزئی آیا مراد ما بود؟ میگه بله، اما مراد جزئی ما بود، یعنی مراد اراده های جزئی ما بود، که این اراده های جزئی و مراد های جزئی در جهت اون مراد کلی هست. تسیر و یه مرادت هم که این حرکات جزئی مراد ما شد، که همان ارادش کردیم، فوق اراده کردیم، مراد ما شد لأجل المراد الاول، به خاطر اون مراد برتر. اول گفته این مراد نهایی من را فوق مراد اول، چون از اول شما شعور پیدا کردی به اون مراد، پس اراده اولتون به اون تعلق گرفته، هرچند در مرحله تحقق که آخر دیگه این بحثی که مثلا میکنن علت غایی میگن که وجودن متأخره ولی ذهنن چسته متقدم است بر علت فاعلی. اول اول باید اون تخیل بکنه تا فعالیتش تحریک بشه. خب این هم از این بحثی که داشتیم. پس بنابراین در این فصل ما در این تلاش بودیم، خیلی استفاده‌های خاصی هم شد در افعال ما در موارد حیوانات، اینا هم بحث کردیم، بحثش کلیه، ولی می‌خواستیم این نکته اثبات کنیم که اگر ما برای اخلاق یک نفوس کلی عقلی درست کردیم مثل نفس ناطقه خودمون، اونها رو بی‌نیاز نمی‌کند از داشتن یک نفس جزئی تخیلی و داشتن حرکت دائمی رهزن نشود برای ما. این بحثم تمام شد. میرسیم به فصل سیوم که آخرین فصل از نمط سوم هست. میتونید شما این فصل رو فراز چهارم در نظر بگیرید، چون که یک بحثی راجع به کل حرکاتی که تا حالا خوندیم، و بحثم اینه که تمام انواع حرکات نفسانی که ما تا حالا خوندیم، چه حرکت نباتی، چه حرکت حیوانی، چه حرکت نفس ناطقه در انسان ها یا در افلاک، همه این اقسام حرکاتی رو که ما مطرح کردیم، همه اینها در پی تحصیل یک سری غایات هستن، و ما اصل بحث غایات رو انشالله در نمط 6 مطرح خواهیم کرد. تمام حرکات در پی خود حرکت مطلوب نیست، که اشاراتی هم در فصول قبلی بود، خود حرکت مطلوب نیست، مطلوب متوسط، مطلوب نهایی، هدف نهایی به دست آوردن یک سری غایاتی است که نبات یا حیوان یا نفس فلکی در پیش هست که او رو چیکار بکنه؟ تحصیل بکنه، میخواد او رو به دست بیاره. باید برای همه این انواع حرکات غایاتی باشه. بعضی از افراد خوندید در نهایان بسم الله نهای جایی خوندید که علت غایی رو ضروری میبینن برای تحقق هر فعلی. مثلا میگن مثلا فعلی رو که شخص نائم انجام میده، کسی که خوابیده، یا شخص صاحی، درسته؟ شخص صاحی، شخص غافل، شخص عابس که بازی میکنه، خب چه هدفی این داره مثلا؟ به این چیزی اینو میپنن بالا بازی میاد پایین، میپنن بالا میاد پایین، خب اصلا هدفی نداره که. یا شخص که خوابیده، شخص خوابیده خب یک حیوان جانداری هستش بسیار، خب این هی میغلطه به این و میغلطه به اون و خب این چه اراده، چه هدفی رو تعقیب میکنه؟ هدفی نداره که. یا فرض شخص صاحی مثلا سهو میکنه، از روی غفلت کار انجام میده، این چه هدفی رو در پی داره؟ ایشون میخواد این بحث رو در اینجا مطرح بکنه. در کتاب نهایی دوستان در فصل 12 مرحله 8 یعنی علت معلوم، این بحث رو دیدیم برای علت غایی، صفحه 186 از کتابی که ما داریم اونجاست این بحث مطرح شده، ولی ایشون اونجا رو شده خلاصه نقطه رو مطرح میفرماد. جناب ابن سینا در اینجا میفرماد که حرکت حتما باید غایت داشته باشه. حالا غایتی رو که متحرک از حرکت در نظر میگیره، این غایت ممکنه که یک غایت حقیقی باشه، ممکنه یک غایت ظنی باشه، ممکنه یک غایت تخیلی باشه. غایت حقیقی مثلا در نفوس اخلاق، در نفوس ناطقه انسان‌ها، غایت ظنی اون غایاتی هستن که گمان میکند حقیقی هست و در پیش میرود، یعنی نفسی است که دنبال غایت حقیقی هست ولی یه چیز دیگر رو به جای همون غایت حقیقی تلقی کرده، و ممکنه که یک سری غایت تخیلی باشن، یک لذت مایی توش در نظر گرفته شده، مثلا همین شخص عابس یا صاحی و همسایینا که شما در نظر گرفته، قطعا غایتی داره و اون غایت رسیدن به یک نوع لذته. مثلا میبینید بر فرض مثال از یک وضعیت خسته شده، مثل اینکه زیاد تو خونه بوده خسته شده، وضعیتش میخواد تغییر بده از یک شکل به یک شکل دیگه، توجه کردید؟ ممکنه که خیلی هم مخفی باشه، مثلا الان دور مشغول به یه کاری هستش، دقت بکنید قبلش وضعی داشت میخواد از اون وضع خارج بشه به یک وضع دیگه برسه، که از اون خستگی که داره از اون ملالتی که داره خلاصی پیدا بکنه. این هم اهداف و حالاتی است که میشه برای حرکات در نظر گرفت، حتی شخص نائم و خوابیده. چون میگه شخص نائم کاملا هم خواب باشه، هم همین بحثه، مخصوصا در خواب بین خوابیده باشه که بیشتر واضح تره، مثلا این بدنش خسته شده لذا یک تخیل جزئی درش قرار میگیره، این مسئله ایوانی که الان فرض میکنم اینجا خوابیده، یک تخیل جزئی درش قرار میگیره که از اون خستگی رهایی پیدا بکنه، اعضا و جواره هم تبعیت میدن از اون تخیل. نمیشود گفت یک فعلی از اون ساده شد بدون شعور قبلی، بدون شعور قبلی و بدون هدفی که در پیش هست. این بحثا رو مطرح میکنه، در عبارت میکنیم که تمام بشه، بحثا رو مطرح میکنه و بعد در همون ابتداش میفرماد اگر شما بپرسید غایت حرکت اخلاق چیه که الان بحث اخیرمون بود، میگه این رو انشاءالله 96 بحث کنیم که غایت اخلاق چی هستش در اونجا مطرح میکنه. اگر تون باشه، ما در همین جلسات پیش میگفتیم که نفس این که میگه حرکت دائمی رو در واقع در روی خودش داره، چون که دنبال وضع کلیه، وضع جزئی نمیخواد، وضع کلی میخواد. و بعد اونجا عرض کردیم که خب وضع کلی میخواد، وضع کلی رو برای چی میخواد؟ اون همه بحثی که ما در اینجا مطرح به اجمال مطرح کردیم که غایتی داره که دنبالش میره، غایتش چیه در نمت شیش بحثش پرده. الفصل و سلاسون، فصل سیوم، موعدون و تنبیهون، یک وعده و یک تنبیه. اصل بحث اینه که حرکت باید دارای غایت باشه، ولو غایت تخیلی، ولو غایتی که دنبال یک لذت ما بسیار ضعیفی هم باشه، ولی غایت میخواد. خب موعدون و تنبیهون، قسمت اول عبارت موعده، یعنی وعده میخواد بده. اما الشیء الذی یتشوقه الجرم الاول فی حرکته الارادیه، الحرکت الارادیه نسخه داره ولی تفسیر نسخه بهتر حرکته الارادیه. خب اما الشیء الذی یتشوقه الجرم الاول فی حرکته الارادیه فموعد بیانه بعد ما نحن فیه. میفرماد اما اون شیء رو که جرم اول، یعنی فلک الافلاک، جرم اول فلک اطلس، جرم اول از حرکت او شوق رسیدن به او رو داره، اما شیء این عقل مفارق، عقول مفارقا، اما شیء الذی یتشوقه، یعنی شوق او رو داره جرم اول فی حرکت الارادیه، در حرکت ارادی خودش، فموعد و بیانه بعد ما نحن فی، موعد بیانش الان نیست، بعد هم باید 94 بیاد، مجردا بیایاش اثبات بشه، 95 بیاد، 96 انشاءالله این بحث غایات حرکات فلکی رو اونجا خواهیم گفت. یعنی درستی که ما در فصول قبل گفتیم فلک در حرکت دائمیش در پی وضع کلیه، اما شما شاید بپرسید خب وضع کلی رو برای چی میخواد؟ هدف نهایی که نیست که. اون غایت نهاییش رو انشاءالله در 96 خواهیم گفت. خب پس این موعدی بود که مطرح کردیم. اما تنبیهی که ما میخوایم اینجا بکنیم، تنبیه اینه که درستی که ما هدف نهایی حرکت فلک رو بعداً خواهیم گفت، اما این نکته مسلمه که هر حرکتی دارای غایت هست. اینجا بحث رو دیگه مطلق کرده، از اخلاق هم خارج شده، تمام حرکات نفسانی دارای غایت هستن، الا انک یجب ان تعلم انهو لن یتحرک متحرکن ارادیون الا لطلب شیء یکون لطالبه اولا و احسن. ما احسن و اولا داره ولیش نسخه اینجوری نداره، اولا و احسن من ان لا یکون. خب الا اینکه واجب استش که این نکته رو بدونی، واجب استش که بدونی که حرکت نمی کند هیچ متحرک ارادی که از روی نفس به حرکت می کنه، چون به ارادی رو مطرح می کنه در جاهای خاص خودش، حتی نفس نباتی رو هم بحث کردن، حتی افعال طبیعی هم گفتن داره غایته، راجع اون بحث این غایت طبیعی داره خودش. نفس نباتی رو هم اگر مثلا نفس ارادی نگیریم، حرکت ارادی برای در نظر نگیریم، که حالا در خودش بحث هست، اینها نگیریم مثل همون طبیعی ها میشن که غایت دارن ولی غایت طبیعی دارن، حالا اینجا حرکت ارادی مد نظره که نفوذ حیوانی و نفس ناطقه انسانی اینها مد نظر است. الا انک یجب ان تعلم انه لن یتحرک متحرک ارادی، یا هیچ متحرک ارادی حرکت نمی کند الا لطلب شیء یکون، الا برای به دست آوردن یک چیزی که این چیز برای اون طالب اولا و احسن است از اینکه نباشد، تحققش اولا و احسن از اینکه نباشد، باشدش بهتر است از اینکه نباشد. حالا این بهتری درجات دارد، میتواند به حد وجوب هم برسه، میتواند به حد وجوب هم برسه که اون میشود همون غایت فعل این حرکت. حالا اما بالحقیقه یا این غایتی که بهتره بهش برسه یا به نحو وجوبی یا به نحو استحبابی، به نحو اولویت استحبابی یا وجوبی، یا یک غایت حقیقیه و اما بزن یا غایت زمینیه و اما به تخیل العبسی، یا اینکه نه تخیلیه، تخیل مثل عابس، تخیلی که عابس میکنه از یک بازی. فرض کنید انسانی که میخواد یک بازی انجام بده، شخصی که مثلا بازی میکنن، چه نوع تخیلی؟ تخیل حقیقی، مثلا غایت حقیقی دنبالش هستن یا غایت زمینی، گمان میکنن این حقیقته یا نه میخواد یه لذتی ببرن در حد همین فرض مقوله لذایذ حیوانی و غرایز حیوانی و امثال اینها. بسیار خوب، اما بالحقیقه و اما بالزن و اما بالتخیل العبسی، فان فیه ضربا خفیا من طلب اللذه، در همین تخیل عبسی هم عابس، کسی که بیهوده یه کاری انجام میده، بازی میکنه به این معنی، مثلا بحث ورزش این حرفا نیست، مثلا این بریشش داره بازی میکنه، عابس دیگه، از روی عبس بیهوده، ما میگیم بیهوده داره کار میکنه ولی بیهوده نیست، یک نوع غایت خفی درش وجود دارد، همون لذت است که درش میبره، بالاخره سرگرم میکنه خودشون. فاین مفیه ضربا خفیا من طلب اللذه، همین قسم اخیر رو میخواد بپرورنه، چون که اشکال راجع به قسم اخیره که در قسم اخیر واقعا غایتی نیست از این حرکات اینا، چون اینا چرا غایت هست. و ساهی و نائم، شخصی که سهو میکنه، از روی سهو عملی انجام میده، شخص نائم و ساهی و نائم، انما یفعل و هو یتخیل لذة ما، ساهی حتی نائم اگر کاری انجام میده قطعا یک لذت مایی رو تخیل کرده تا به سوی اون میرود. و ساهی و نائم انما یفعل و هو یتخیل، یتخیل خوبه رو بیدنگی به کل واحد من هما، و هو یتخیل لذت ما، یک لذتی رو تخیل کرده لذا این کار رو انجام میده. این او تبدیل و اینا میتونه توضیح همون لذت ما هم باشه، یعنی عطف خاص هست بر عام، اون لذت ما عام نه، همه چیزی رو میگیره. چند تا مثال بده. او تبدیل حال ما مملولته، میخواد تبدیل بکنه یک حال ملال آوری رو، میخواد تبدیل بکنه، الان حال کسایی داره میخواد تبدیل بکنه، البته با لذت میبره از این کار خودش. او ازالت وسب ما، یعنی میخواد یک خستگی رو برطرف کنه که این کار رو انجام میده. مثلا همین الان ما در وضعیتی که هستیم خیلی از کارها رو انجام میدیم که الان حواسمون نیست، فکر نکنم حرکت ارادیه، حتما یک غایت ارادی دنبالش هست، همین که هستیم مثل جابجا میکنیم و ما میکنیم، قطعا یک غایتی رو عقیب شد تغییر میکنه از این که فإن النائمة، مثال داره رو نائم که دیگه بحث شدید تره، فإن النائمة یتخیل، نائم در افعال خود یک تخیلی میکنه، و اعضاؤه ایضا قد تطیع تحریکه عن تخیله، و اعضای این نائم هم اطاعت میکند تحریکی رو که این شخص نائم دارد از روی تخیلش. لا سیما فی حالت یکون بین النوم و الیقظه، مخصوصا اون وقتی که خیلی خواب عمیق نیست، مثلا بین خواب و بیداری هست، حرکاتی که در این حالت انجام میده قطعا دنبال یک سری تخیلات خاصی هست. ممکنه حالا مثلا ممکنه بگیم مثلا خیلی خواب عمیقی باشه، بگیم حرکاتش اصلا ارادی به هیچ وجه نیست، مثلا فرض کنید که حرکات غیر اختیاری طبیعی است، مثلا اگه تو این حرفی بزن. او به شیء ضروری که تنفس، ما الان مثلا حرکاتی که مطرح کردیم حرکاتی هستش که غیر ضروریه، یعنی برای بدن ضرورت نداره، ولی ممکنه یک چیزی باشه که ضروری هم باشه. او که شیء ضروری، تنفس، همین شخص خوابیده تنفس هم که میگه اما ما که میدانیم خب نفس میکشیم میگیم از روی اختیارات اینا میتونیم نفس نکشیم، ولی شخص خوابیده هم که تنفس انجام میده هم بازم چی هستش؟ باز هم تخیل کرده دنبال یک هدفیه. او فی الشیء الذی یسیر پس ضروری. قسم اول از مثالهایی که زده بودیم افعالی بود که ضروری نبود، مثل ضروری هم نبود. مثال دومی که زدیم مثال چی بود؟ شیء ضروریه. مثال سوم چیه؟ در حد ضروریه. مثلا یه شخص نائم در خواب میبینه که یک حیوان خطرناکی به او هجوم برده، در اون لحظه چیکار میکنه؟ از خود یک حرکتی انجام میده که گاهی این حرکت به بیرون هم کشیده میشه، مثلا پای یک دفعه حرکت میده یا دست یک دفعه حرکت میده. این حرکتی که به انجام میده از یک تخیلی کرده بود و این حرکت از اون صادر شده و دنبال میگه اون ضرر رو دفع کنه از خودش، یا اگر یک چیزی میخواد بهش برسه همین کار رو کنه. او فی الشیء الذی یسیر کالضروری کمن یرا فی منامه شیئا مخیفا جدا. مثل کسی که در خوابش یک چیز ترسناکی رو میبینه، ترسناک جدی. او حبیبا جدا یا خیلی چیز دوست داشتنی رو میبینه. فربما انزعج للهرب او للطلب. للطلب نه، للطلب هم نسخه‌ای داره ولی نسخه‌ای بهتر للطلب. فربما چه بسا همین شخص خوابیده یک دفعه منزعج میشه، یک حرکتی از اون صادر میشه، یا به خاطر اینکه میخواد فرار کنه از اون شی، یا میخواد اون شی رو به دست بیاره. خب یکی چیزی میگه اگه واقعا اینجوریه، اگه واقعا اینجوریه پس چرا ما یادمون نمیاد که مثلا در خواب از این پرده به اون پرده میکردیم؟ من اصلا یادم نمیاد که چنین تخیلاتی داشته باشم، چرا یادم نمیاد؟ ابن سینا میفرماد که ما در واقع هر مسئله‌ای در هر تخیلی سه چیز داریم: یکی تخیل اون فایده، یکی شعور به این تخیل، یکی این که این شعور به تخیل تو یاد ما باشه، یعنی حفظش بکنیم. سه تا مرحله ما داریم. الان ما این همه افعالی که حالا انجام دادیم از جهت بدنی که انجام دادیم، خب تخیل کردیم که فایده انجام دادیم، خب ممکنه که شعور به این تخیل یعنی علم بسیط بوده، علم مرکب نبوده، اون یه چیز دیگه است. شعور به تخیل یه چیز دیگه است. ممکنه شعور به تخیل هم داشته باشیم، این اون لحظه التفات کردیم که ما این تخیل رو کردیم و این فعل رو انجام دادیم، ولی ممکن تو حافظه مون نسپرده باشیم و لذا الان یادمون نیست. فقدان این دو تا امر اخیری، یکی از این دو تا یا هر دو تا از امر اخیر، دلیل برای نمیشه که ما از اول تخیل به اون فعل نداشتیم. شما نمیتونید دلیل بگیری این نکته رو بگی الان من چون یادم نمیاد اون وقت تخیل کردم این حرکت رو به این حرکت انجام داده باشم پس حتما تخیل نکردم، این دلیل نمیشه دیگه. و الان پس این جواب هست از یک اشکال مقدر. و الان ان تخیل شیئان، اینو بدون که ما سه چیز در این بحث داریم: یکی خود تخیل مثلا فلان فایده لغایه، تخیل یک چیزه، یک، و شعور به تخیل انه حوزا یتخیل. چیزی داریم شما؟ حوزا تخیل داره. اول این حوزا هست نه حوزا تخیل. میشه حوزا هم خون داری؟ حوزا هست. حوزا قبلا یادم میاد که در مونم نمتی یک بود دو بود رو بحث کردیم. حوزا یک کلمه مرکب هست به معنی اینک، به معنی همکنون بحث کردیم. حوزا شما شد آدسی من شد داریم. و علم انه چون معمولا خود حوزا کلمه غریبی است، اینو دو تا کلمه میدن حوزا، اینا فاصله میدن بهش. و علما ان تخیل شیئا، پس تخیل یک چیزیه. شعور به تخیل، شعور به تخیل یعنی چی؟ یعنی شعور به اینکه این آقا همینک تخیل کرده، شعور به اینکه این آقا این شخص فاعل همینک تخیل کرده، اینم یک شیء آخر، این شیء دیگه است. یعنی علم حضوری به اینکه من دارم تخیل میکنم، این یک چیز دیگه است، میتونه تبدیل به علم حصولی هم بشه. پس این دو چیز و حفاظ و ذالک شعور به ذکره شیعان و محفوظ موندن این شعور به تخیل در حافظه یه چیز سومه. پس ما سه چیز داریم بین داریم. و لیسه یجب ان یونکر وجود و تخیل لعجل فقد احد الامرین، یا شما بگو کل الامر او کل الامرین. و لیس یجب، لیس یجب ان ینکر یعنی نباید انکار بشود، عبارت این مدار برای ما الان سلیس نیسته. و لیس یجب ان ینکر وجود تخیل، یعنی همین که ما الان به یاد نداریم واجب نیست که انکارش بکنیم، پس بگیم که قطعا باید بگیم نیست، نه نمیتونیم این حرف بزنیم. و لیسه یجب، این نباید، نباید انکار بشود وجود تخیل اصلی اولی شی اول به خاطر اینکه این دوتا امر لعجل فقد احد الامر. شما میگید من چون یاد ندارم پس اون تخیل صورت نگرفته، این که دلیل نمیشه بیم. یاد نداریم ممکنه توی حافظه نسپردی، یاد نداری به خاطر اینکه اصلا شاید شعور به اون تخیلت نداشتی اول، به نحو بسیط از شما صادر شد نه به نحو علم مرکب. اگر شما تخیلی کرده باشی و شعور به تخیل هم داشته باشی و توی حافظه شما هم مونده باشه، الان میتونی به یاد داشته باشی. در حالت خواب غالبا این دفعه اخیری نیست. بله ممکنه واقعا هم در غالبا بیام، ولی ممکنه باشه، ممکن انسان یه خوابی دیده کاملا برای واضحه الان که اصلا اراده کرده اون لحظه هم دیگه اراده میکرد، شعور داشت که داشت اراده میکرد میخواست فرار کنه از این شی و تو حافظش هم موند این نقطه. همه اینا رو میتونه در حافظه داشته باشه، در خواب حالت خواب و بیداری متوجه میشه در اون حالت بودم این تخیل کردم و پامو حرکت دادم مثلا، میتونه این نقطه هم تو ذهنش باشه. خود تخیل دیگه اون بحثای رو مثلا میفهمید که در نهای جاهای دیگه مطرح شده که خود مراتب مراتبی که در یک عمل وجود داره، مثلا عمل ارادی که شخص میکنه، اراده هست قبلش چیه؟ قبلش شوق، قبلش شوق چیه؟ مثلا علمه. بعضی مراتب رو بیشتر میکنم بعضی مراتب هم تر میکنم. بحث این است که آیا خود این مراتب هم ارادی هست یا نیست؟ بحث سنگینی در گرفته بین آیون دیگه، یعنی یک مخمسه شده که فرار کرده هست و خیلی مشکل سخته که این ارادهی که تمام من بکنم آیا با اراده این اراده رو کردم یا خود این اراده خود نفس اراده است دیگه، حقیقت اراده است دیگه، اراده جدید نمیخواد. بخواهم بحث بکنیم خودش مفصل هست و درگیری داره، این درگیری داره این از اینجا هست که به نظر من که باید به ذات در نهایت برگرده، به اراده ذاتی یه برمیه بگید که جلوتر نمیخواد و این راه حلیستش که خیلی مثل رفعان نظم این برای رفعان، یعنی برمیگرده به ذات شخص در تعیون فصل ثانی به اونجاها برمیگرده، این اراده های جزئی نشأت از اونجا میگیره و الا غیر از این بگیم باید به جبر منتهی بشه، مشکلاتی داره در سفرهای اون پیش میگه. بعضی میگه نه اما خیلی این زیاد شده از برگزاری ما هم تاکید دارن که مثلا اراده خودش اراده هستش دیگه، اراده به اراده دیگه نیاز ندارد. اینو خیلی میفرمان که اصلا نفس اصلا اختیار خودش اختیاره، نیاز به اختیار بالاتر نداره. تسلسل پیش میاد، حالا ما میگیم تسلسل منقطع میشه به منتهی شدن به ذات. من نظرم این هم همونی که تالا فکر کردم این هستش به اونجا منتهی میشه. ولی اگه بعضی میگن نه اصلا به همین اراده گذیم تمام شد دیگه، این فعل ارادیه، من اراده کردم. حالا بگیم چرا اراده کردی؟ میگه چون اراده کردم، دست به همینجا ختم میشن. ولی ظاهرا مولا صدر اینا این اصلا قبول نداشت
این
جان هر
کسی
حرکت ارادی، حرکت ارادی از چی سرشش میگیره؟ از تخیل سرشش میگیره. شما خود بگی ارادیه دیگه، خود بگی ارادیه، این حرکات حیوانی ارادیه. مثلا مگه اینکه که همین اشاره کرد، مگه اینکه خواب سنگینی باشه بگیم دیگه اصلا هیچ اختیاری نداره این شخص. لذا همین مثال داده بود که مثلا وقتی خواب بیداره سرده کردید. حالا این یک احتمالیشون داد که ممکنه انسان در خوابهای عمیق بگیم حرکاتش اصلا ارادی نیست و الا حرکاتی که انجام میدیم حرکات دست ارادیه دیگه، بله حرکات روده و چیزای معده و اینا ارادی نیست، ولی حرکت دست و امثال اینا ارادی دیگه، نفس تنفس ارادی دیگه، من میگم نفس میگم میگم نفس نکشم، در حالت خواب نفس میگیشم حرکت ارادی دیگه. از چی سرچشمه میگیره؟ از یک تخیل. این شخص تخیل کرده که داره نفس میکشه، این تخیل کرده که نفس کشیدن براش مفیده. شما میگی من یادم نمیاد که من خیال کرده باشم اونجا، یا یاد نمیاد که دلیل نمیشه چی نفس کشیدن
غیر ارادیه، تخیلی اومده
و دنبال تخیلم یا اصلا اومده، یعنی هیچ گونه ارادی نیست. شما تخیل میاد و اراده میکنه، ببین تخیل میاد اصلا در حال بیداری هم میگه دیگه، من فکر کنم اون مشکل میفهمه، ببین در حال بیداری من تخیل میکنم بعد از تخیل اراده میکنم، این به همین شکلی. شما بگو تخیل من ارادی کردم، تخیل نمیگه خودش میاد، من یه دیگه چیز دیدم تخیلش اومد، تخیل که اومد شوق میاد، شوق که اومد ارادی میاد، ارادی که اومد فعل میاد، رجلوه مثل همون تو خوابی فرق نداره در این قسمتش. تعمالی همون.